سعودی امام زمان دوم صلوات جلیل‌تر خواست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شادی ارواح طیبه شهدای اسلام سوم صلوات جلیل‌تر خواست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على نبيه وامينه ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
قال الله الحكيم في كتابه المجيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. بار دیگر هلال ماه محرم سر بر کشید و ایام غم و ماتم سرور شهدا و امام احرار و سید جوانان بهشت نور دیده ی رسول الله و علی مرتضا و دیگر گوشه فاطمه زهرا فرا رسید. دلها پر از غم شد و ارواح شوق کربلای حسین مضطرب و پریشان شد. در این ایام سوگواری و شهادت سید شهدا ابا عبدالله حسین در شب اول ماه محرم الحرام سال 1433 هجری قمری هنوز داغ‌ها تازه است و خون‌های شهدا جوشان و یادشان زنده در قلب‌ها. در این شب‌های عزاداری که خدمتتون خواهم بود برخلاف سال‌های گذشته هنوز موضوع خاصی برای بحث انتخاب نکردم، بلکه تصمیم دارم هر شبی به مناسبتی هرچه پیش آمد و مقدر بود رو و در آن فایده ای و سودی برای شما و ما بود درز برسن. امشب از یک زاویه خاصی به شهادت حضرت سید الشهدا. نگاه خواهیم کرد و اون از بعد شهید بودن ایشون هست و این که معنای شهید چیست و حقیقت شهادت چیست و چرا این شهادت بر زمین آسمان سنگین بود. شهید از لغت‌هایی است که در عربی دو وجهی است، هم به معنای شاهد است هم به معنای مشهود. یعنی این لغت در خودش دو طرف شهود را جمع کرده است. شهود یک شاهد احتیاج دارد، یک مشهود احتیاج دارد. لغت شهید هر دو جنبه را در خودش جمع کرده. قصدم این است که در این دقایقی که خدمتون هستم این مسئله را واکاوی کنم و باز کنم. اما قبل از اون فرانکی یه مقداری بحث سیرش و جهتش آشکار بشه، شما را به جملات نخستین زیارت عاشورا که مروی از امام باقر علیه السلام هست توجهتون رو جلب میکنه. در ابتدای زیارت عاشورا پس از آن که سلام به حضرتش داده میشود، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سید نساء العالمین، بعد میگوید السلام علیک یا سار الله و نسار، سلام بر تو ای سار الله فرزند سار او. در شرح زیارت عاشورا بعضی از شارحان زیارت عاشورا رو دیدم که در توضیح این جمله خیلی زحمت کشیده و نتونست از حق مطلب برد. ابتدا سعی کرده معنای سار رو توضیح بده. فاضل دانشمند بزرگیست، حالا من اسمشون رو نمیبرم، سعی کردم معنای سار رو توضیح بدم. گفتن که این لغت در کتاب و لغت چگونه به کار رفته، به چه معنایی، معانی مختلفی که براش هست رو ذکر کردن. بعد که این معانی رو ذکر کردن، ذکر فهمیدن، گفتن که به معنی کین و کین خواهیست سار، انتقام جوییست و خون خواهیست. ولی باز آمدن یه مقدار پایین تر گفتن که به هر صورت این کلمه، کلمه سار به معنای خون و طلب خون مسلمه، معناش به معنای خون و خون خواهید مسلمه. این معنا دو تا معنا مسلم هست در این مطلب. بعد خواستم بگن اگر این خون خدا باشه چجور معنا کنید. گفته این لغت هم به معنای خون هست هم به معنای خون خواهید. حالا ببینیم این بیان حضرت امام باقر علیه السلام که فرمود السلام علیک یا سار الله و ابن ساره سلام بر تو باد ای سار الله و فرزند سار او. به کدوم یکی از این معانی نزدیک؟ ایشون خودشون، این شارح بزرگ خودشون فرمودن اگر معنای خون 5 تا معنا خواستم برای این جمله بکنم و معنای سوم رو که مطرح کردن، بعد خودشون گفتن این بعیده، من معنای سوم فهم می‌کنم بهترین معناست و عرض می‌کنم خدمتتون، ولی ایشون خودشون این معنا رو نپذیرفتن. گفتن که اگر سار به معنی خون باشد، معنای این جمله این می‌شود که اگر خدا خون داشت، خوب دقت کنید، اگر خدا خون داشت تو آن خون بودی. خب البته ظاهر کلام که نمیگه اگر خدا خون داشت، میگه اگر دار به معنای خون باشه، میگه ای خون خدا. ایشون میگه خب خدا که خون نداره، پس ما باید این جمله رو تعویل کنیم. پس اگر خدا خون میداشت تو آن خون میبودی. و از قبیل آن که میگوین عین الله، جنب الله، ید الله، وجه الله. خب ایشون ظاهرن در تمامی این موارد قائل به مجاز باید بشه. یعنی اگر میگیم حضرت علی علیه السلام ید اللهه، میگه خب خدا که دست نداره که، پس این مجازه. یعنی اگر خدا دست میداشت حضرت علی دست اون میبود. این یه مبناست در تفسیر قرآن کریم، در تفسیر روایات آیات که سعی میکنن تنزیهی معنا کنن آیات و روایات رو و هر چیزی که تشبیه درش باشه رو نفی کنن و بگن اینا مجازه، مجازه. در حالی که حقیقت دست، ببینید من این رو یه بار خدمت رو عرض کنم، اینا علمای بزرگ و محققان بزرگ اسلام اینا خیلی خوب توضیح دادن، گفتن که در وضع کلمات امور بیرونی و خارجی شرط نیستن. مثلا اگر گفتن قلم، به یه چیزی گفتن قلم، به یه چیزی دیگر گفتن کتاب، در قلم بودن، جنس مثلا فلز داشتن یا جنس نیی داشتن، چوبی داشتن، اینا شرط نیست. شکل خاصی داشتن شرط نیست. اینا عوارض خارجی هستن. بنابراین وقتی که به یه چیزی میگن قلم، لازم نیست که حتما نوکش فلزی باشه یا غیر فلزی باشه، یا جوهر داشته باشه یا جوهر نداشته باشه. من برای دوستان بسیار مثال زدم که شما در مسئله کتاب، این که مثلا میگن روز قیامت کتابتون رو میدن دستتون یا هر کسی کتاب خودشون میکنه، ما چون عادت کردیم در زمان ما کتاب با کاغذ هست، فکر می‌کنیم که کاغذ میدن دستمون. گذشته خب کاغذ نبوده، برگ درختان و چیزای شبیه اون بوده. یا رو استخوان می‌نوشتن، یا روی سنگ می‌نوشتن. در کتاب بودن یا در کتابیت لازم شرط نیست جنس کاغذ یا برگ یا چوب یا استخوان. در کتابیت اینه که چیزی ضبط بشه و نگهداری شه، این کافیه. شما امروز تمامی این دیسک ها یا سی دی ها و حتی هارد درایو ها را میتونید بذارید کتاب، این هم کتابه. در حالی که اگر 100 سال پیش به یکی میگفتید کتابی میاد به این شکل، من باور نمیکرد. مثلا کتاب به اون نمیشه گفت. اگر میفهمید که کتاب یعنی ضبط و نگهداری، دیگه این اعتراض ازش برمیخواست. اگر کسی معنای قلم رو میفهمید، دیگه نمیگفت قلم باید حتما از چوب باشه یا از نی باشه یا از آهن باشه، فلز باشه. میتونست بفهمه که این مثلا چیز کامپیوترم که شما کیبورد کامپیوترم یه نوع قلمه. حالا قلم زیاد داریم، تازه شما فقط که بود کامپیوتر رو شما ممکنه قلم بدونید. قلم هر چیزیست که میتونه یک نقشی رو بنگاره. حالا نقش رو بنگاره با قدرت روحانی خودش در قلب کسی، با یک آلت فلزی، آلت جسمی و مادی، هر جوری قلم
این اثرش. پس در این که بگن به یکی دست خدا، لازم نیست که پنجه داشته باشه و ناخون داشته باشه مثل ما. دست حقیقتش قدرت هست، در دست قدرت و انجام کار شرطه. حالا هر وقتی کسی قدرت خدا را به نمایش بذاره، ظاهر بسازه، میشه قدرت، میشه دست، میشه دست. در خون چی شرطه؟ در خون لازم نیست که ما بگیم اگر گفتیم خدا خون داره، بگیم پس خدا لابد هموگلوبین هم داره. مثلا میشه به خدا هموگلوبین نسبت داده، نمیدونم آب تو بدنش باشه. نه، باید ببینیم حقیقت خون چیه. بنابراین هیچ مجاز نیست وقتی که میگیم ید الله، پس یکی میتونه عین الله باشه، سمع الله باشه، ید الله باشه، لسان الله باشه. به حقیقت مجاز نیست، حقیقته. کرده ای تأویل حرف بکر را، خیش را تأویل کن، نه زید را. اینا حرفا حرفای بکره، حرف نابه. اینها رو نگو که اینا معنا نداره. خدا که خون نداره، خدا خون داره. پس فرمود که خدا، حضرت امام باقر علیه السلام فرمود السلام علیک یا طار الله، سلام بر تو ای خون خدا، و ابن ساره، فرزند خون او. پس اونان که امام حسین رو کشتن، خون خدا رو ریختن. هیچ مجازم نیست، هیچ وحشتی هم آدم نباید بکنه از شنیدن این حرف، مگه خدا خون داره که خونش رو بریزن. حالا من اینا از واژه شهید استفاده میکنم. حالا از این به بعد برمیگردم با بحثی که عرض کردم درباره شهید خدمت خواهم. در آیه 69 سوره مبارک زمر که در صدر عرایزم تلاوت کردم خدمتون، خدای متعال فرمود اشرقت الارض به نور ربها و نورانی گردید زمین به نور پروردگارش. زمین نورانی گردید به نور پروردگارش. احوال قیامت رو داره توضیح میده. حالا قیامت هم زمانی باز تصور نکنیم، هم برای همین هست که این آیات، این سیقه ها، اینا همه ماضیه. و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب، و کتاب نهاده شد، وعد شد، گذاشته شد. این همه زمان گذشته. زمین نورانی شد به نور پروردگارش و کتاب گشوده شد، نهاده شد. و جیع به نبیین و شهدا، و آوردن انبیا و شهدا را. این شهدا کیه؟ که وقتی زمین نورانی میشه اونها رو میاره. و قضی بینهم بالحق، و داوری شد بین آنها به حق، و هم لاجی بلمن، و ستمی بر آنها نشد، یا ستمی بر آنها نمیشد. این قسمت اول رو دقت کنید، و اشرقت الارض به نور ربها، و زمین نورانی شد به نور پروردگارش. زمین الان به چه نوری روشن میشه؟ به نور خورشید. صبح که میشه نور خورشید روشناشون کرد. بنابراین هنوز قیامت نشده. اما وقتی که زمین به نور پروردگارش روشن بشه، قیامت میشه. زمین چه موقعی به نور پروردگارش روشن میشه؟ یعنی چه زمین به نور پروردگارش روشن میشه؟ این معناش چیه؟ که زمین به نور پروردگارش روشن می شود. یعنی شما نور خدای زمین رو، نور پروردگار زمین، نور پروردگار زمین رو که خدای متعال باشه، در اون می بینید. یک کدورت نمی بینید، تیگرگی نمی بینید، زمین رو نورانی می بینید. کسی که زمین رو نورانی ببینه، یه زمین نمی بینه، در اون روز خدای متعال فقط زمین تبدیل میشه به غیر زمین و آسمان تبدیل میشه به غیر آسمان. یعنی زمین دیگه زمین نیست. چه موقعی زمین زمین نیست؟ وقتی که به نور پروردگارش روشن میشه. پس هرگاه نور خدا در چیزی دیده بشه و اون چیز دیگه نباشه، جلوه ای از خدا، مظهری از خدا باشه، این یک کشف حجابی شده، یک شهودی صورت گرفته، به این حقیقتی آشکار شده. در سوره مبارک فصلت که من بخاطر اینکه این سوره آیه سجده داره ترجیح میدم نخونم خود سوره رو، آیه رو، ولی معناش خدمتتون عرض میکنم. به زودی خدا نشان خواهد داد آیاتش را، به زودی نشان خواهیم داد آیاتمون را در آفاق و در انفسشان، تا آشکار شود بر آنها که او حق است. آیا کافی نیست برای تو که پروردگار تو بر هر چیزی شهید است؟ آیا کافی نیست برای تو که پروردگارت بر هر چیزی شهید است؟ در مورد این که خدای متعال بر هر چیزی شهید است یعنی چه، مفسرات دو قول دارن و باز اهل تحقیق نظرشون این است که خواهم گفت بزودی. و قول رایج مفسران که خدا همه چیز رو میبینه، شاهد است بر هر چیزی. اهل تحقیق میگوین خدا مشهود است از ورای هر چیزی. یعنی توی رسول گرامی، توی نبی اکرم، خدا را در ورای هر چیزی میبینی، مشهوده برای. خب اگر ما این رو فهمیدیم که خدا در ورای هر چیزی دیده میشه، زمین یک روزی به نور پروردگار روشن میشه، روشنا میشه و دیده میشه و هر چیزی میتونه به نور پروردگار روشن بشه، اون وقت برگردیم یک تعریفی هم من از شهود خدمت شما کنم. شهود، حقیقت شهود رو گفتم. شهود حضور با مشهود است. شهید از شهود میاد. شهید یعنی گواه، مشاهده کننده، شاهد. یه معنای شهید از کلام، یه معناش هم مشهوده. از زیبایی های این کلام اینه که شاهد و مشهود رو با هم متحد میسازه. خودی کلمه شهید شاهد و مشهود رو با هم متحد میسازه. و در معنای شهود گفتن، شهود حضور با مشهوده، یعنی کسی که با مشهود حاضر باشه دارای شهوده. کسی که مشهود با او باشه، متحد باشه با مشهود، او دارای شهوده. و موجب این اتحاد، گرچه اتحادی هم نیست چون در اتحاد دوگانگی شرطه، اتحادی هم در کار نیست، گفتم موجب این اتحاد که شاهد و مشهود میشن یکی، آن است که نوری از جانب مشهود میتابد. مشهود اون چیزی که شهود میشه، یک نوری ازش تابیده میشه، ساطع میشه، که محو میکنه ظلمات حجابیت شاهد را. دیگه شاهد جدا نیست، همون نوریست که مشهود تابونده. و اشرقت الارض به نور ربها، و زمین دیگه زمین نیست. خدای تعالی فهمید روزی که زمین غیر زمین میشود، دیگه زمین نیست. پس اینجا فهمید نوری از جانب مشهود میتابد که محو میکند ظلمت حجابیت شاهد را. یعنی شاهد دیگه به عنوان یک فرد، یک بشر نیست، و به جای او قیام میکنه. یعنی مشهود به جای شاهد قیام میکنه، میسته، افانی میسازد غیر را با ظهورش. مشهود غیر را از بین میبره و شاهد و مشهود یکی میشن. باز یکی دیگر از اهل تحقیق گفته شاهد در حال شهود عین مشهود است. شاهد در حال شهود عین مشهود است. یعنی وقتی که خدا تجلی کنه بر یک نفر و خودش را نشون بده به او، عین اون تجلی میشه. تو شاهد عین اون تجلی میشه. و این دوتا میشه یکی. خب این مطلب رو من یه بار دیگه با هم نگاه کنیم. وقتی که خدای متعال می‌فرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به او نزدیکترین، به انسان نزدیکترین، این یعنی چی؟ بسیار از افراد که معترضن به بعضی از اعتقادات اهل توحید و باور نمی کنن به میگن شرکه، این حرف های حرف ها شرکه، این آیات خوب برای بسید نفی توسل و نفی شفاعت بهش استناد می جوین. میگن خدا گفته که ما از رگ گردن به شما نزدیکتری، خب چرا شما متوسل میشید به کسی دیگه؟ خب با خود خدا مستقیم حرف بزنید. خب خدایی که از رگ گردن به شما نزدیکتره و در جای دیگری میفرماید که اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدانید که خدا بین انسان و قلبش حائل است، یعنی حتی از خود قلب به انسان نزدیکتره. قبل از اینکه چیزی به قلب شما بیاد خدا از او آگاه میشه. خب اگر خدا انقدر به انسان نزدیک هست، از رگ گردن نزدیکتره، چه اشکالی بداره بگیم که خدا خونیست که در اون گردن جاری و خدا بلکه پایین‌تر از او، عمیق‌تر از او و نزدیک‌تر از اون خون هم هست، بلکه خدا همون سریست که در ماست، خدا همون وجودیست که به همه در همه ظهور کرده و در همه جلوه‌گر شده. اگر این هست پس اون آیه کریمه که فرمود و اشرقت الارض به نور ربها و زمین نورانی شد به نور پروردگارش، چه اشکال داره یک انسانی نورانی شه به نور پروردگارش؟ خدا چنان تجلی بکنه در اون انسان. اوا باشد ان الحق از درختی، چرا نبود زوا از نیکبختی؟ چرا درخت در قرآن کریم به موسی گفت ان الحق یا اینی ان الله؟ چرا روا باشه درخت چنین حرفی بزنه ولی یک انسان نتونه بده؟ ما در مدی انسان نگیم. این معنا رو در مورد من برمیگردم باز دوباره به این معنا، ولی یه چند بیتی هم از مولانا بخونم در این زمینه. این طبیعت هم چندین بار خوندم خدمتون دیگه، شایدم تکراری باشه ولی یه نداره. اون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، او روی گل را از که یابی؟ از گلا. چون خدا اندر نیاید در ایان، نایب حق این پیغمبر. نه غلط گفتم که نایب با منو، گرد و پنداری قبیح آید نه خوب. نایب هم درست نیست بگیم نایب و منو، جانشین و کسی که جانشین شده، این دویت رو میرسونه. اون خود همونه که ظهور کرده. کسی نمیتونه به حقیقت خدا، به ذات خدا دست بیابه. هر چه بالا برید به آیات خدا همیشه روبرو هستید. شما هر چه قدم میخواید برید بالا، از آیه خدا بیرون نمیرید. اون آیه سوره مبارکه فصلت که فرمود به زودی نشان میدهیم آیات خودمان را در آفاق و انفسشان، چه در درون چه در بیرون، فقط با آیات خدا سر کار دار. به خود خدا اوحدی میرسن کسانی که به مقام او ادنا برسن، به خود خدا میرسن. بقیه مردم هر جا میرن با آیه خدا سر کار دارم. پس نهایت نزدیکی و قرب ما به خدا نزدیکی به آیات بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر خدا. آیه بزرگتر از رسول خدا صلوات الله علیه و امیر المؤمنین علیه السلام و اولاد معصوم او علیه السلام و امام ها و 14 معصوم ما نداره. اینا بزرگترین آیات خدا هست. خب اگر کسی قصد اینها کرد، قصد این آیات بزرگ خدا کرد، همه چیز آیه خدا ممکنه بشه. ولی بزرگترین آیات خدا چیه؟ آیات کبرای خدا چی هستن؟ و کی هستن؟ آیات عظمای خدا چیه؟ اون امام حسین علیه السلام بود و اینها نشناخته. پس کسی که آمد در برابر امام حسین قرار گرفت، در برابر بزرگترین آیات خدا قرار گرفت. موسی علیه السلام وقتی که به طور سینا رفت، خدا گفت انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی. انی انا ربک، من پروردگارت، من خودم پروردگار تو هستم. فخلع نعلیک، کفشاتو از پایت درآ. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى، تو به وادی مقدس طُوَى هستی. طور سینا به موسی گفت کفشاتو درآر از پا. این کفشار از پا درآر نشانه چیه؟ خیلی دراجش مطلب نوشتن، کتاب خلع نعلین یاد نوشتن که مراد از این نعلین چیه. هر کسی یک چیزی گفته، من الان نمیخوام آرای اونها رو بگم، فقط چیزی که میخوام بگم اینه که نشانه حرمت یک زمین، زمین رو وقتی خدا گفت من در این زمینم، من در این وادی مقدس طوا هستم، من آمدم در این کوه، به موسی که ولی خدا بود گفت کفشاتو درآ، با کفش وارد اینجا نشد. به زمین، به زمین بود، کوه بود. مترجم میشد من چی میخوام بگم الان؟ به موسی گفت کفشاتو درآ، اینجا میای. ولی این قوم ملعون این شمره ملعون با کفش بر سینه امام حسین بر سینه اون نشست، اسبها رو لعن کردن و با اسبها بر سینه او تاختن. و ندونستن در کجا هستن و نفهمیدن چه غلطی میکنن. وقتی که امام باقر علیه السلام میفرماید السلام علیک یا سار الله، هیچ مجازی نیست. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و البتر المعتور، سلام بر تو باد ای خون خدا. یعنی امام حسین در میان این اولیا به منزله که همون خود خون خدا بود که در عالم هستی جاری و جریان داشت و اینها خون خدا رو ریختن و نفهمیدن چه میکنن. در پس او شهید بود اگر خواسته باشم این قسمت بحثم رو جمع‌بندی کرده باشم خدمتتون، او شهید بود به این معنا که شاهد حق تعالی بود و هر کس شاهد خدا باشد با او یکی میشه، چون خدا در او تجلی میکنه و در او خودش رو نشون میده و من عرف نفسم فقط عرف ربم. هر کس خودش را شناخت، دید چه چیزی در او تجلی کرده، میفهمه چه اسمی در او تجلی کرده. پس اینجا او این دوتا حضرت سید و شهدا از حیث این خدا را به عظمت و بزرگی شهود کرد و این اون بزرگی و عظمت شد. هر کس اون عظمت و بزرگی رو شهود بکنه، یعنی از نزدیک شهود بکنه. شهود هم گفتیم حضور شاهد است با مشهود، یعنی خودش میشه این اون تجلی، تحول ذاتی درش اتفاق افتاد و دگرگون شد. این شهید شد. شهید در اسلام و در قرآن کریم چنین مقامی داره، یعنی کسی که خدا را شهود کرد و مظهر خدا شد، این چه این شخصی خود خدا به این معنا که عرض کردم، به معنای آیت عظمای خدا. خدا از اون آیتی بزرگتر ندارد. در این ایام هم که حضرت سید الشهدا گرفتار این خدعه و نگرنگ این کوفیان شده بود، ما به رسم هر ساله ذکر یاران حضرت سید الشهدا هم می کنیم و ذکر مصیبت آنها در این مجلس میشه. امشب شبی است که متعلق است به مسند ابن عقیل علیه السلام. مسلم عموزاده ی او بود. وقتی که کوفیا اصرار ورزیدن که حضرت سید الشهدا به نزد اونها بره و هدایت و امامت و زعامت و رهبری اونها رو برده بگیره، حضرت مسلم عموزاده خودش رو فرستاد نزد اونها. از القابی که به مسلم دادن، یکی فقیه و دانشمند بود، همچنین شجاع‌ترین فرزندان عقیل عموی امام حسین بود. مسلم وقتی که راه افتاد از مدینه بیاد به کوفه، گفتن که همراه خودش دوتا بلد برداشت، دوتا راهنما برداشت که بیاد، و این هر دو راهنما در بین راه از شدت تشنگی، شما تصور کنید یک نفر که قرار بلد راه باشه، تازه راه رو به یکی دیگه نشون بده ببرتش، خودش وسط راه بمیره از شدت تشنگی. چی چیزی میتونه سر این قضیه باشه؟ راه مسیر مدینه به کوفه مسیر آشنا و روشنی بوده. بعضیا گفتن خود همین نشانه این هست که راه ها رو بسته بودن و در کمین نشسته بودن و دریان آمدن امام حسین به کوفه و شهادت ایشون در سرزمین کربلا یه جریان شناخته شده‌ای بوده و در میان مردم اون زمان یک اطلاع عمومی وجود داشته نسبت به این قضیه، و در نتیجه اینها بعد از اینکه یزید به خلافت جانشینی پدرش میرسه، آماده همچین قضیه‌ای بودن و راه‌ها را بسته بودن. برای همین مسلم از راه اصلی حرکت نکرد. اگر از راه اصلی حرکت میکرد بلد نمیخواد، اونم دو تا بلد، و اون هم از مسیری نمیرفت که بی آبی و گرما طلب کنه این دو نفر رو. و هر دوتا وقتی که این حد در مسیر از دنیا رفتن، هر دوتا رو مسلم به فال بد زد و گفت که گویا عاقبت ما به سوی مرگ است. و در بین راه برای امام حسین نامه نوشت، گفت که این بلدهای راه، یعنی کسا که از این برمیگشتن، نامه بهشون داد که شما برید مدینه، این نامه رو ببرید اونجا. گفت این بلدها، این راهنمایان من در بین راه کشته شدن، اگر اجازه بدی من برگردم. امام حسین علیه السلام دوباره پیغام داد تا ادامه مسیر بده، به هم مسیری که گفتم تو رو فرستادم برو. امام هم میدونست عاقبت کار چیست، ولی برای اتمام حجت گفت به اونها، گفت ایشون گفت برو. و مسلم آمد در کوفه. جریان رو میدونید، من خیلی زیاد به اون قصه ها نمیپردازم چون میدونید البته یک قصه نیش، یک قصه دیش نیست، حدیث عشق رو این از هر زبان که میشه نرم نامکرر، یه داستان بیش نیست، یه قصه نیست بیشتر این شهادت ها. اما هر سال تازه است. این که گفتن نمیدونم، بعضی ها با شدت هم خیلی با جدیت هم گفتن، من نمیخوام حالا نفی کنم نه اثبات کنم، گفتن روز عاشورا نه اهل شیعه اهل سنت پر کتاباشون از اینکه گفتن روز عاشورا روایت نقل کردن، هر سنگی رو برمی داشتیم زیرش خون تازه بود. گفتن هر سنگی رو برمی داشتیم زیرش خون تازه بود. شاید من این روایت رو نمیخوام بگم که چقدر صحیح هست چقدر صحت نداره، اما شاید همین باشه، یک کنایه باشه به این که هزاران سال هم بگذره این خون تازه. هر بار که برمیداری سنگی رو، قلب سنگینی رو در معرض این داستان قرار میدی، خون تازه، به خون تازه می نگه. ای قصه بیش نیست، حدیث عشق و این عجب از هر زبان که میشه نبن نامکرره. این جوان برومند بنی هاشم سفیره. من از کردم بارا چردم جام گفتم معمولا دولت ها وقتی کسی رو می فرستن به یک کشور دیگری، سفیرشون یه شخصیتی برجسته ایه که نماینده فرهنگ و آداب و رسوم و دیدگاه های اون کشور و اون دولته. امام حسین وقتی این جوان رو فرستاد درش یک لیاقت زیادی دیده بود که برو فرستانی. چندین هزار نفر با اون بیعت کردن، چندین هزار نفر. این قسم تکراری نمیشه، همیشه هم میگه ساید. ظرف چند روز شب وقتی که از نماز برگشت، سوم این خونهی که پیچید رفت نگاه کردید هیچ که پشت سرش نیست، تنها میشه. یعنی این همه آدم بیعت کردن، وقتی که یه خورده تهدید شدم همشون فرار کردن، تنها بود، شب غریب بود، هیچ جا نداشت بره. همونجور که در کوچه ها میگشت دید زنی دم خانه نشسته. بعدها گفتن اسم اون زن توعه بود. زن گفت این جوان این موقع شب در کوچه سرگردان چرا میکردی؟ گفت من کسی رو ندارم، از جایی ندارم. نمیدونم اینو گفته یا نگفته، ولی روز پخا گفتن اون هم عنوان ذوقش میگه. به زن گفت که اگر تو یک لیوان آبی ظرف آبی به من بدی، من به من مقدار چیز بدی بخورم غذای آبی بدی، من قول میدم تو رو شفاعت کنم. زن گفت نکه تو کی هست که به شفاعت داری؟ گفت من مسلم فقیر هستم، فرستاده هستم. زن یا که شنید گفت که صبر کن الله بگذاری برات آب میاد. رفت داری آب آورد، آب رو نوشید، گفت آب خوردی چرا نمیری؟ برو. گفت کجا برم؟ جایی ندارم برم. گفت بیا داخل خانه بود، من تو رو پنهان میکنم. یه پیر زن فقط اونجا پناه داد بود در این شهر به این بزرگی. همه کسایی که نامه نوشته بودن همه پشت کردن بود و او رو پنهان کرد. شب فرزند این پیر زن که آمد متوجه رفتار مشکوک مادرش شد. حتی این مادر به فرزندش هم نگفت که مسلم رو جا داده و از حرکات مادرش پی بود کسی اینجا بالاخره فهمید و ابن زیاد خبر داد و جایزه برای چند تا پول سیاه عاقبت خودش رو تیر و تار کرد. چقدر مردم راحت خودشون رو میفروشن. دقت کنید قصه نیست، آدم چقدر راحت خودش رو میفروشه برای چند سکه سیاه. یکی از جنایت های بزرگ رو رقم زد. ابن زیاد سپاه فرستاد. مسلم آمد بیرون، یک تنه جلوی اینها ایستاد، اینها از خونه پیرزن بیرون کرد. مدت ها در کوچه ها با اینها جنگی. بعد ابن زیاد پیغام فرستاد، گفت من یه لشکر فرستادم، یه سپاه فرستادم برای جنگ، یک نفر شما نمیتونید از عهده او برایی؟ اشعث گفت که ما نیروی کمکی احتیاج داریم، نیروی کمکی فرستادن. خلاصه در هر صورت او رو دوره کردن، از بالای پشت بام ها بر او سنگ می زدن و چوب پرتاب می کردن تا اینکه او رو دستگیر کردن و به نزد ابن زیاد بردن. ابن زیاد شروع که به عوام فریبی فحاشی در مجلس آن خواست مسلم رو تحقیر کنه. هر صورت بعد از یه گفتگویی که انجام شد بین ابن زیاد و مسلم، ابن زیاد دستور داد سر مسلم رو عرض کردن و از دارالاماره بدن او رو انداختن پایین و او رو در بازار قصاب ها کشندن و سرش رو به شام فرستادن نزد یزید روز هشتم ذوالحجه سال 60 هجری قمری بود که مسلم ابن عقیل به درجه شهادت نائل کرده بود. السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.